بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروز ما حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود: اتق الله ولا تحقرن من المعروف شیئا. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ من قلبك فی اناء المستسقی. اتق الله ولا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقي و ان تلقى اخاك و وجهك الیه منبسط. فرمود تقوای الهی رو پیشه کنید و کار خوب رو کم نش برید ولو کوچک باشه. بعد دو تا مثال حضرت برش بیان کرده. مثال اول این است: رفتید سر چاهی و میخواهید آب از اون چاه بکشید، دلو آوردید بالا، یک کسی اونجا ایستاده، ظرفش گرفت، گفت به اندازه ای که من آب بیاشامم چون ظرف بریز، شما هم از این دلوتون یه مقدار در ظرف او ریختید و برای اینکه سیراب بشه. خواب کوچکیست ولی معروف محبوب الهیست، انجام بده. مثال دوم این است که به رفیقت میرسی، به مردم عادی میرسی، به دوستان قدیم جدید میرسی، با هر کی میرسی با وجه منبسط، چهره گشاده و او رو برو باشه. در اینجا نکته مهمی است که من باید شرح بدم. بعضی ها خیال میکنن کار خوب خرج زیاد داره و ما چون نداریم بنابراین کاری نیکی انجام ندیم. حدیث میگه کار نیک همیشه خرج نداره. خیلی هاش از مجانیه. دو مثال در این حدیث آمده، مثال های زیادی دیگری می شود. نابیناییست از این طرف خیابون میخواد بره اون طرف، بچه ایست میخواد از این طرف خیابون بره اون طرف، دست اینو میگیرید میبریدش اون طرف، خرجی نداری، کاری نیکی. در اتوبوس نشسته اید، پیرمردی میاد وارد میشه، یا زنی بچه داره وارد میشه، جا نداره، خب بلند شو بیست جا تو بده به اون. این که خرج نداره ولی این کار نیکه. در صف ایستاده ای که نام بگیری، یا آدم ناتوانی مریضی از راه میرسد و پیدا سادش بده، نوبت تو بده به او، برو آخر صف، این بتونه بره نانشو بگیره، غذاشو بگیره. کار نیک همش خرج نداره که بهانه انسان بیاره بگه من چون پول ندارم بنابراین کار نیکم. مگر همش ساختن خانه برای بینوایان، ساختن مسجد، بیمارستان، همه کارهای نیک، اینا نیست که بگید پر خرجه و من نمیتونم. همه میتونن کار نیک انجام بدن. یادم است در زمان قدیم رضا خان که پیش آهنگی را آورده بودن در ایران، به این بچه ها میگفتن پیش آهنگ کسی است که روزی یک کار نیک انجام بده. یه دستمالی هم گردنشون بود، اگر کار نیک انجام میدادن گرهش میزدن، اگر کار نیک انجام نداده بودن گره نمیزدن. خب غالبا هم صبح اول وقت خودشون گره میزدن بدون اینکه کار نیک انجام بشه. اسلام میگه یه کار نیک چیه؟ چپ و راست میتونید در یه روز کار نیک انجام بدید، زیرا که خدا میکنی کار نیکه، کمک به دیگران میکنی کار نیکه، با چهره باز با دیگران روبرو میشی کار نیکه. کار نیک اسلام آیین رحمته، برخلاف آنچه این شیادان کوردل وهابی و دست پرورده های اونها مثل داعش و اینها معرفی کردن، اسلام آیین خونریزی و تخریب و خشونت نیست، آیین رحمته. شما میتوانی کار نیک در باره همه انجام بده، همین دستی که به سر یتیم میکشی همین رحمت. ما میایم حرم، بچه ها میان سلام میکنن کوچکی، همین که علی سوال میکنم اسم چیه؟ اسمم علی است، حسن. به به چه اسم خوبیه. همین میشه یه کار نیک دیگه، تشویق میشه برای این بچه. کار نیک انجام دادن آسانه. حالا اینها یه وقتی رو هم متراکم میشه، روز قیامت نگاه به نامه عملت میکنی، ماشاءالله این کارهای کوچک روی هم انباشته شده، تبدیل شده به یه پرونده پرحجم پرفایده. بنابراین این دستور اسلام رو فراموش نکنیم، سعی کنیم هر روز کارهای نیک متعدد، ولو اینکه احوال پرسی کنیم به افراد، سلام بکنیم به افراد، لازم نیست به دوستانمون فقط سلام کنیم، رهگذری رد میشه سلام بهش بکنیم. در مقابل کار شر هم کوچکشو نباید کوچک شمرد. گاهی این کارهای کوچک شر روی هم انباشته میشه، تبدیل میشود به یک پرونده نکبتبار و وحشتناک. لابد اون حدیث فراموش نکرده بودید، نکرده اید که یک وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیابانی می گذشتند و احتیاج شد که آتشی روشن کنند و برای لابد طبخ غذا و امثال ذالک بود و اینها، فرمود بگردید هیزم پیدا کنید. عرض کردن این بیابان هیزم نداره. فرمود برید بگردید همتون، چیزای کوچکی هم پیدا کردید بیارید. هر کسی در یه شاخه کوچکی، یه ریشه کوچک خشکی برداشت، آمدن اینا روی هم ریختند و یک مقدار زیاد شد و یک آتشی هم درش انداختن، شعله کشید. پیغمبر همین رو تبدیل به یک درس کرد، فرمود و ها کذا المحقرات من الذنوب. گناهان کوچکم همینطوره. میگه این اهمیت نداره، اون اهمیت نداره، اون اهمیت نداره، رو هم ریخته میشه تبدیل میشه به یه آتش عظیم. بنابراین نه کار نیک رو کوچک باید شمرد، نه کار بد رو باید کوچک شمرد. اینا روی هم انباشته میشود یه پرونده زخیمی رو تشکیل میدهد که روز قیامت سرنوشت سازه. واقعا یه حدیث کوتاه چقدر معنی درشه، چقدر درس درشه. این آیین رحمتی است که این کوردلان به اون صورت دارن معرفیش میکنن و خوشبختانه دیگه اخیراً دارن رسوا میشوند و شرشون انشاءالله از عالم اسلام قد خواهد شد. و اما نکته ای هم درباره یکی از مسائل مهم روز عرض کنم. وان چیزی است که سالها بود غربی ها چهره واقعی خودشونو زیر پرده هایی پوشنده بودن، پرده های حقوق بشر، کمک به بینوایان، حمایت حیوانات، حفظ محیط زیست، دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، احترام به آراء مردم گذاردن. این چهره واقعی پشت این پرده ها بود. در سالهای اخیری که از مسائل مهم این است، بسیاری از این پرده ها رفته کنار، چهره های واقعی نمایان شده. ببینید که چه جنایت هایی می کنن. چهره منافقانه آمریکا آمده در عراق یک گروهی تشکیل داره برای مبارزه با داعش، اما الان که عراقی ها میخوان موصل رو بگیرن، خبر میرسد که میخوان داعشی ها رو زیر حمایتشون روانه سوریه کنند. از اون طرف میگی من آمدم مبارزه کنم داعش رو از هم بکوبم، از این طرف حالا که جانشون به خطر افتاده و اینها رو زیر حمایت خودمون یه دالانی درست کنیم و روانهشون رو کنیم سوریه و اونها ملحق بشن. 8-9 هزار نفرشون رو میخوان این طور به سرشون بیارن. پرده داره میره کنار، چهره واقعی نمایان. در یمن چه جنایت هایی دارن میکنن و از یه جانی به خاطر اینکه پولدار است و پولش در آمریکا ذخیره میشه و اونا ازش استفاده میکنن، به خاطر این پولدار بودنش دارن حمایت ازش میکنن و در جاهای دیگه. و رسوایی عجیب الان در انتخابات آمریکا پیدا شدی، واقعا اسمش رو رسوایی دموکراسی باید گذاشت. دو نفر در مقابل هم ایستادن، هی افشاگری میکنن، سوابق سوء یکدیگر رو دارن نشان میدن و از حماقتاشون این است 10 ماه دارن تبلیغات، 1 سال دارن تبلیغات. خواهی یه ما تبلیغات بکنید که این همه رسوایی دوش در نیاد. این برزد اون، اون برزد اون، سوابق سوء اون، انحرافات جنسی اون، هم چینی اینا. و تازه این دو نفر با این سوابق سو فردا میخوان سکاندار یکی از بزرگترین کشورهای دنیا بشوند و ادعای کدخدایی تمام دنیا رو هم دارن. یه همچین افرادی میخوان رئیس جمهور بشن با این سوابق. این رسوایی دموکراسی قرن. روزی بود بعضی ها در مملکت ما آرزو می کردن ای کاش ما هم یه روزی مثل این غربی ها بشویم، ای کاش یه دموکراسی مثل اونها درست کنیم، ای کاش تمدنی مثل تمدن اونها داشته باشیم. آرزو می کردن چون پرده ها بالا نرفته بود، ولی پرده ها بالا رفت. وقتی پرده ها رفت بالا معلوم شد چه خبری. در باطن بسیارشون منافقن، ظاهرشون طوریست، باطنشون طوریگریست. منتها یه وقت سر دوراهی های گیر میکنن، ناچارن یکی از پرده ها رو بذارن بالا، چاره ای هم نیست. عربستان سعودی می من کودک کشم، اما اگر اسم من در کودک کش باشه دیگه پولهایی که باید به شما بدم نمیدم. اون رئیس دبیر کل سازمان ملل هم میگه بردارید اسمشو، صریحا میگه میترسیم کمکهاشون قطع کنم. پردها در واقع ایام ما مساق یوم تبل السرائر، تبل السرائر شده، سریرها و باطنها داره آشکار میشود و دیگه فریب این دموکراسی غربی و تمدن غربی و نمیدونم در باغ سبز نشان دادن و فریب اونها رو دیگه نخورن. شاید هم هنوز بعضی ها ته دلشون هست که ای کاش ما با اینا کنار بیاییم، اینا همچه آدم هایی هستن، نه وفا میدانن یعنی چه، نه مقید به تعهداتشون هستن، نه به این شعارهایی که میدن در باره بشر و حقوق بشر پایبندن، به هیچ کدوم اینها نیستن. پرده ها بالا رفته، تبل السرائر هم شده. امیدوارم انشاءالله ما بیدار باشیم، راهمون خودمون رو مسیر صحیح انتخاب بکنیم، دنبال رو اونها نباشیم. اگر این باشه، استقلال از نظر فکر در این مسائل داشته باشیم، مطمئن باشید آینده خوبی خواهیم داشت و انشاءالله دفع شر اونها هم از تمام دنیا خواهد شد. و اما بریم سراغ بحث فقهی که داشتیم. بحث اون رسید به شرکت ابدان. گفتیم شرکت ابدان باطل و ادله‌ای هم برای آن ذکر کردیم. منتها بقیه هنا امران بهتر این است تحت عنوان بقیه هنا امران بگیم. مرحوم امام دو تا راه حل برای توجیه شرکت ابدان ذکر کرده. یکیشو گفتم اما ناقص بود، حالا کاملش میکنیم. ایشون میگن ماین نعم لو سال احدهم الاخر به نصف منفعته الى مدتن. این دوتا که میخوان شریک ابدان باشن، شرکت ابدانشون درست نیست، بیان از طریق مصالحه نه شرکت وارد بشن. این نصف منفعتشو میگه تا یک سال یا بیشتر از یک سال با نصف منافع تو من مصالحه میکنم. میفرمایند الى تلک المده و قبل الاخر صحه. خب دیروز اگر نظر مبارکتون باشه عرض کردیم کی این کار رو مصالحه میکنن. خوب دقت کنید، مهم اینجاست. آیا این مصالحه وقتی که منافعشون ظاهر شد بعد از پیدا کردن منافع میان مصالحه میکنن؟ خیلی خوب، این 1,000,000 گرش آمده، اون 2,000,000 گرش آمده، این میاد نصف منفعت شو با نصف منفعت اون مصالحه میکنه، خب یه مصالحه میکنن با هم. آیا بعد از ظهور اون که بحث نداره، اون که شرکت ابدان نیست، اون مصالحه منافع با یکدیگر است بعد از ظهور منفعت. درآمد این پیدا کرده، درآمد اون پیدا کرده، من نصف درآمدم به تو میدم، تام نصف درآمد به من بده، راضی هم هستیم. این چه قابل شرکت ابدان داره؟ و اگر منظور این است اول کار، هنوز کاری انجام ندادن، میان عقد و پیمانی میبندن که ما در مدت این یک سال هر چه گیرمون آمد من نصف درآمدم رو به تو تو نصف درآمد تو به من بده. و ترازی می کند، عقدنامه ای هم می نویسه. اگه منظور این باشه، این اشکال مهم داره. و اشکال مهمش عبارت هست از تملیک معدوم، چیزی که هنوز گیرمون نیامده به هم میبخشیم. بنده منافعی که نیامده و ممکنم از نیاد، اینو به جناب عالی دارم در مدت یک سال میبخشم، هنوز منفعتی در کار نیست. چی رو میبخشی؟ معدوم میبخشی؟ اصلا معدوم نیست، منفعتم باشه. اگر انقلت این نقض به اجاره است، در اجاره اونجا منافع معدوم جواب دادیم، اونجا محل دارای منافع موجود، خانه موجودی است. میگم منافع یک سالشو به شما اجاره دادم، اب نده، خانه ای است، اتومبیلی است، مغازه ای است. اینجا چیزی نیست. ها افراد، اگر این افراد عبد و اما باشند، یعنی یه ملکی باشه که درآمد داشته باشه، بگیم منافع این عبد رو در یک سال با منافع عبد رو اون عبد رو بیام. اما فرضم این است احرار رو داریم، خور رو داریم صحبت میکنیم، خور که ملک نیست، قابلیت داره اما نه ملک نه منافعی در کاره. شما اگر میخواهید باید یه ملکی در کار باشه، منافع ملک رو واگذار کنید. اما ملکی در اینجا در کار نیست که منافعش واگذار میکنی. استعداد و قابلیت این رو دارد که منافعی در آینده برای شما ایجاد بکند، این که ملکی در کار نیست. چی رو ما بگم؟ اینن همون مطلبی که حالا اینو به عنوان عزف الازادک بگم، عزف الازادک در مصالحه که ما میگیم ابهام مانعی نداره، اونم حد و حدودی داره. در این کیسه گندمی هست، نمیدونیم 5 کیلوه یا 6 کیلوه، میگه مصالحه کردیم با این مبلغ، ابن نداره، ابهام داره، در بیع نمیشه، اما در مصالحه صلح میشه. نمیدونیم 6 کیلو 7 کیلو 5 کیلو، این بخواد بیع کنی نمیشه، باید وضع معلوم باشه، اما مصالحه میشه. ولی اگر نمیدونیم تو این کیسه گندمه یا جوه یا نه بازیچه بچه هست یا درهم نمیدونیم چیه، بگیم اینو مصالحه کردیم به تو، این از قبیل بختازماییه. الان هم میکنن این کارو به صورت قمار، به صورت بختازمایی میکنن. یه جعبه های دربسته به بچه ها میفروشن، میگن توش یه چیزی هست، حالا گاهی توش یه شکلاته، گاهی توش یه پولی هست، گاهی توش یه بازیچه هست. مصالحه اینقدر گل و گشاد نیست که ما خیال بکنیم هر گونه ابهامی را میپذیرد. اینو در نظر داشته باشید برای تمام موارد مصالحه. مصالحه در یه حد عقلایی ابهامش قابل قبوله، اما ابهام مطلق در مصالحه معنی نداره. حالا اینجا ابهامه، شما نمیدونید چه اندازه، بله اصلا این درآمدی خواهد داشت یا نخواهد داشت، ممکن این درآمد داشته باشه اون اصلا درآمد نداشته باشه، ممکن این درآمد 1 میلیون باشه اون درآمد 100 میلیون باشه. این همه ابهام در مصالحه، اونم محل اشکاله. پس 2 تا اشکال اینجا داشتیم، یکی این از تملیک معدومه و تملیک معدوم جایز نی، دوم این است ابهام داره به فرض که تملیک معدومم جایز باشه و در مصالحه ابهام تا یه حد عقلایی قابل قبوله، اما جایی که نمیدونیم اصلا منفعت داره یا نداره، یک کمی هست یا خیلی زیاد هست، نمیشه. الان اگر بنده با شما یک حساب طلب و بدهی داشته باشم، نمیدونم 1,000,000 یا 500,000,000، مصالحه در اینجا مشکله، باید یه ابهام قابل قبولی باشه. 1,000,000 کجا؟ 500,000,000 بیا مصالحهش بکنیم به 2,000,000. ای بابا شاید 500,000,000 باشه. فعلا هازا این راه اول. بله، اما کم و زیاد تا یه حدی، تا یه حد عقلایی، نه کم و زیاد. ما میگیم ولزالین مد داره، اما مدش چقدره؟ یه وقتی مدش یه دو سه تا علم میکشی کم، مثل ائمه جمعه، ائمه جماعت مکه و مدینه میکشد که آدم نمیفهمه تا کجا. آخه حد داره، مد هم حد داره، ابهام هم در مصالحه حد داره، نمیشه بدون حد و کتاب باشه. من گفتم واقعا شما اگر این مد لازم میدونید، واقعا بدون هفتش تو شاید الف، چند تا الف هشت؟ گفتم حالا اگر در مکالمات روزمره یک کسی رسید به شما، گفتی به من کمک کنین، گفتی چی؟ گفت اینی من الضالین. نه اینقدر بیشتر است. این نمیخندی از او؟ این طرزه من قرآن به لسان عربی مبین نیست. این چه رقم مدیس که شما میکشید که واقعا در نظر عرف مسخره است. به هر حال از موضوع خارج نشیم، برگردیم به موضوع. مصالح هم ابهام درش جایزه، اما ابهام مصالح حدی داره. بعضی جاها سر از قمار در میاره، سر از وقت آزمایی. عربا به وقت آزمایی چی میگن؟ یا نصیب، ال یا نصیب. بله، وقت آزمایی ال یا نصیب میگن. به هر حال صورت وقت آزمایی پیدا میکنی، صورت قمار پیدا میکنی. این راه اولی که امام بیان فرمودن، ما دیدیم با دو مشکل به عقیده قاصر ما روبرو شد. حال بریم سراغ راه دومی که فرمودن. و کذا، این راه دوم برای اینکه مشکل شرکت ابدان رو حل کنن، راه دوم برای حل مشکل شرکت ابدان. و کذا لو سال احدهما الاخر عن نصف منفعته الى مدت به عوض معین. نمیگه نصف به نصف مصالحه کردم، میگه نصف منافعمو میدم به یه دینار، معین میکنه قیمتشو. نصف به نصف نیست، نصف منافعمو میدم به یه دینار، کدینارن و صالح الاخر ایزن نصف منفعتهی فی تلک المده بذالک العوض. اونم میگه منم نصف منافعم رو به یه دینار به شما مصالحه میکنم. این راه دوم فرقش با راه اول این است که مقابل یکدیگر منافع نیست، بلکه مقابل عوضه. این یه عوض قرار میده، اون یه عوض قرار میده، عوضا مشابه یا کم و زیاد. ممکن است این عوضش کمتر باشه، چون اون منافع بیشتری میتواند به دست بیاورد. آدمیست درآمدش زیاده، این نصفشو بیشتر بده، اون نصفشو کمتر بده، چون درآمدش کمتره، میشه اینها. خب این راهی که فرمودن باز این راه هم از نظر ما قابل قبول نیست. چرا؟ به علتی که همون معدوم رو میخواد مصالحه کنه، منفعت معدوم، منفعتی که اصلا شایدم وجود خارجی تا آخرم پیدا نکنه. سبب کیه؟ فعل؟ فعلی انجام نشده. میدونم فعلی انجام نشده، توجه نکردید، فعلی انجام نشده. اگر فعلی انجام شده، بله، قبل از آنی که شروع به کار کنن در آغاز سال قرارداد می نویسن، امضا می کنن، هر کاری که من کردم، هر کاری که تو کردی، منافعش رو بیاییم به فلان مبلغ مصالحه کنیم. فعلی انجام نشد. تلخص من جمیع ذالک این که راه حلی برای شرکت ابدان نداری. و به عبارت دیگر، به این عبارت دیگر دقت کنید، سه تا راه حله. یکی این از بعد از پایان کار بیان منافع تقسیم کنن، اون که شرکت ابدان نیست. شرکت اموال اونجا، اونو برمیگرده به شرکت الانان، شرکت ابدان نیست. آخر کار درآمدهاشون میریزن و هم ممزوج کنن تا شرکت حاصل بشه. حالا شرکت اموال الاعیان، شرکت الانان، این که شرکت ابدان نشون. این یه راه. راه دیگرش این است که ابتدای کار بیان این قرارداد ببندن. این راه قابل قبول نیست، هم مصالحش درست نیست، هم راه دیگری معاوضه با پولش درست نیست. اینم راه دوم. راه سوم این است اگر عبید و امایی باشن که خودشون این ملکیتن، منافع اینها رو واگذار کنیم. که این زد بحث ما خارجه، ما منافع عبید رو نمیخواییم به منافع اون عبد. بله این عبد یک سال منافع داره، اونم یک سال منافع داره، ممکن است بگیم این منافعشون اینها به هم بدن، تازه اونم ابهام دارد اینها. فعلا هازا نتیجه گرفتیم که راهی برای اصلاح شرکت ابدان که قابل قبول باشد نداریم. بعدن باید بریم سراغ چی؟ شرکت الوجوه. مطالعه می فرمادید انشاءالله برای روز شنبه شرکت الوجوه بحث می کنیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.